بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ببخشید که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. انشاءالله خداوند عزیزان ما را محفوظ بفرماید. این روز عزیز را، سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی الهی قرآنی ما را بر همگان انشاءالله مبارک بفرماید و خداوند به حق پیغمبر و آل پیغمبر این کشور را، انقلاب را، رهبر عظیم و شأن و بزرگوار را، همه مردم عزیز ما را محفوظ بفرماید. شر دشمنان را به خودشون بازگرداند انشاءالله، میگرداند. الحمدلله که الحمدلله امروز باز هم دهنشون بسته شده به لطف الهی. خداوند شما رو معید بداره، شهدای عزیز ما را به درجات عالیه نائل بفرماید. خب کجا بودیم آقا جان؟ گویا سر عبارت تعبیر و تأویل وایستادیم، اینطور در ذهن دارم. خب از بالا میخونیم: بدان که تنویم مغناطیسی و نام هر دو از یک اصل منشعبند و آن در حقیقت انصراف و تعطیل حواس ظاهره از تصرف و دست در کار بودن این نشعه طبیعت. پس اصل اینه، اونی که مهم هست انصرافه. حالا یا این انصراف به توسط خوابیدن انجام میشه، خواب طبیعی، نوم، اصطلاح نوم خواب طبیعی را تعبیر میفرمایند، و یا اینکه به صورت تنویم مغناطیسیه که تنویم به نوم کردن، به خواب کردن که امروز تعبیر میکنیم خواب مصنوعی. اون یکی میشه نوم، این میشه تنویم. تنویم طرف را به خواب کردن، از او طوری او را تلقینش میکنم که به خواب میره. چطور در عبارات ظواهر قرآن داره که شیطان افراد، اشخاص، انسان را غافل میکنه که از ماورای طبیعت انصراف پیدا کنند، تعلق به عالم ماده پیدا بفرمایند. تنویم مغناطیسی که انهو، مثل این که، چطور یک آهنربایی تیک آهنی را، گراده آهنی را به خودش میکشه که جذب خودش بفرماید، این شخص خواب کننده اون شخص خواب شونده را که انهو نفسش را، جانش را در اختیار خودش میگیره، او را به خودش جذب میکنه. خب این لازمش اینه که این شخص از تعلق به این جسم طبیعی خودش دست برداره، وگرنه همون طوری که در مرتبه ظاهر میبینید که کاری دارید و در کارتون میخواهید که کسی به شما کمک بفرماید، میگید آقا راه کمک کردنش اینه که از اون کاری که مشغول هستی دست برداری، بیایی این باری که میخواییم بلند کنیم این را تندر بده، از او انصراف کن. اینجا هم در خواب مصنوعی این انسان اون شخص را از اون بدنش انصراف بده که دیگه اون معطلی برای اداره و تدبیر تصرفی در امور بدن را نداشته باشه. بعد همون طوری که در مغناطیس و اون آهن رو با آهن را جذب میکنه به خودش، این شخص هم روح او را، نفس او را، هرچی میخوای تعبیر بفرمایید، حقیقت او را به خودش جذب میکنه، که این خودش بزرگترین دلیل، یکی از بهترین دلیل بر غیریت نفس و بدنه، یعنی تجرد نفس از بدنه، که اگر واقعا این شخص به تمامه همون بدن بود، باید در خواب مغناطیسی، تنویم مغناطیسی، خواب مصنوعی، باید بدن او را در تحت تصرف خودش می گرفت، و حال این که نفس او را در تصرف می گیره. و به یک معنا اون شخص به جای این که با اراده خودش، با علم و شعور و حیات و آگاهی خودش در بدن خود تصرف بفرماید، در تحت اختیار این آقای متصرف قرار میگیره، که این شخص نفس او را در خودش در دست میگیره و از ناحیه نفس ناطقه او بدنش رو به کار میکشه، حالا بهش دستورات میده، و در این دستورات هرچه که این میگوید او اجرا میکند. یکی از لطایفی که اینجاها باز مطرح است اینه که هرچه شخص تصرف کننده بتونه که بیشتر اون فرد را دلداده خودش بفرماید، در اون موفق تره. چطور؟ اینجا اگر شما یک کارگری را برای کاری بیاری و کارگر دل به کار نداده باشه، با زحمت، با گرفتاری باید او رو کار بکشی و چون دل به کار نداده، اما اگر کسی دل به کار داده باشه، به محض اینکه اشاره کنی که فلان کار انجام بشه، او میبینی با تمام قوا کار رو انجام میده. در اون بخش هم این طوری است. حالا اینجا میدان بحث فصیحه، خیلی فسحت داره، اونچنان میدان این عمل بازه که گرفتاری ها پیش میاد، خیلی سختی ها در اجتماع تحقق پیدا میکنه. بعضی ها در این بخش به طوری قوی میشن که به محض این که اراده بکنن افراد اشخاص رو میروباین، افراد را، اشخاص را، اجتماع را، جمعیت کذایی را آنی می روباین و زود اونها را در تحت تصرف خودشون قرار می دن. چطور در امور مادی؟ حالا می بینید که تلویزیون شبان روز برنامه داره، ناگهانی می بینی یک برنامه تلویزیون کل مردم را به خودش جذب کرده، ولی اینکه برنامه های دیگر هم همه اونها اهدافشون در جذب مردم بود، اما هیچ کدام مثلا در جذب مردم به این برنامه نتونستن جذاب باشه، فرض عموم مردم را به خودش جذب کنه. در اون امور هم همینطور و خیلی گرفتاری ها پیش میاد. و چون حواس از این نشأه منصرف شدن، نفس به عالم خود توجه میکند. اصلا سرشت نفس این طوریه، اینه که این ربطی به صرف مسلمان و غیر مسلمان نداره. که پس جناب عالی که به مبنای قرآن است میفرمایید تمام مردم قیامت دارن، اینها همه زیر سر این جمله الان، این عبارت، این مبنا هست که یکایک مردم چون نفسشون مجرده، به محض اینکه از حواس ظاهری پنجگانه انصراف پیدا کردن و از ناحیه حواس پنجگانه از تصرف در این بدن طبیعی و اون چرا که این جسم طبیعی با اون در ارتباط از محیط اطراف به محض این که از اینها انصراف پیدا کرده توجه به ذات خودش میکنه. توجه چی آقا؟ نفس به عالم خود توجه میکنه، توجه به ذات خودش میکنه. الانم توجه به ذات خودش داره، چون توجه به ذاتش داره توجه به اعضا و جوارح و قوای خودش و محیط خودش را اینها رو داره. از جنبه بحث اصیل فلسفی جنابالی که داری الان از ناحیه چشم دم به دم با قوه باصره بیرون را میبینی، یعنی آن فعان قبل از این علم به بیرونت هی به ذات خودت عالمی، از ناحیه علم به ذاتت علم به بیرون پیدا میفرمایی، که نمیشه بدون علم نفس به ذات، نمیشه که نفس به خارج از ذات یا به شؤون پایین تر از مرتبه ذات توجه داشته باشه. اما اونجور توجه تام به ذات و به تمام شؤون ذات نمیتونه پیدا کنه. به محض اینکه از تعلقات و قطع فرمود، حالا میبینید که تعلقش و توجهش به نفس ذات خودش خیلی شدید میشه، خیلی قوی، و این دیگه کافر و مسلم نداره، این اصلا سرشت نفسه. و چون نفس مجرد هست، وقتی انسان با انصراف از ظواهر به ذات خودش که تجرد تام عقلی هست توجه بفرماید، میبینید قدرت او، سطوت او قوی میشه. چرا؟ برای اینکه قبلا بر اساس تعلقات به حواس ظاهری و به اطراف و به محیط اینها از اون اصل نفس را انداخته. چرا؟ چون اصل نفس تجرده. اینها باعث میشه که او با کسرات مانوس میشه، انس با کسرات موجب خروج نفس از جایگاه اصلیش میشه. جایگاه اصلی نفس چیه؟ تجرده. وقتی قرار بره که باشه که به غیر تجرد به موجودات مادی عنایت بفرماید، قطعاً از اون موطن و جایگاه اصلی خودش داره تنزل پیدا میکنه. همین که تنزل پیدا کرده، از اون سطوت، از قدرتش، از اون حقیقت ذاتی خودش میفته، ولذا قوش کم میشه. در حدی که میخواد ببینه باید حتما این چشم باز کنه ببینه، میخواد بشنوه حتما باید گوش باز کنه تا بشنوه. مثلا چرا اینجور ضعف داره نفس؟ برای اینکه از موطن اصلی خودش که مقام تجرد است از اون جایگاه تنزل کرده. وقتی که انصراف پیش میاد، یعنی دوباره نفس ترفع پیدا میکنه. اصلا انصراف به صعود برزخی نفسه، که صعود برزخی نفس یعنی از این تنزل در نشأه طبیعت نفس ناطقه انسانی اوج میگیرد و به موطن تجرد ذات خودش توجه میفرماید، که این توجه خیلی او رو قوی میکنه. حالا انشالله که خداوند توفیق عطا بفرماید و انشالله به اون مقام توجه عرفانی دست پیدا بفرمایید و بفرماییم همگان، و معلوم میشه که دستورالعمل توجه عرفانی را برای صعود برزخی نفس ناطقه انسانی میدن، که تا نفس جایگاه اصلی خودش را در مقام ترفع پیدا بفرماید، و اون توجه خیلی کار میرسه. الان آقا این را این لفظ توجه رو در اینجا عنایت داشته باشید، این را به عنوان یک مبنایی، یکی از مبانی بسیار عرشی و شریفتون در فهم رساله انسان در عرف عرفان باید قرار بدید، که انسان توجه عرفانی پیدا میکنه. یعنی چه؟ و نه اینکه این توجه را معمولا آقایان عرفا در عرفان به سیر کننده ها میدهند، به سالک میدهند، چون شخص دیگه تصمیم گرفته که انشالله از نشأه طبیعت حرکت بفرماید به ماورای طبیعت دیگه، ولذا در این سیر عملی بعد از گذر کردن از سیر انشالله خوب علمی یه مقداری که بعضی از برنامه های جزئیه را انشالله شخص انجام بده که کم کم نفسش از خو کردن با این جاها منقطع بشه و یه جانی بگیره، یه حرکتکی بفرماید، یه صدقی نشون بده و یه چهار روز براش کتلهایی پیش بیا و در این کتلها حواسش رو جمع بفرماید که ببینیم او مرد برای سیر به عوالم بالا هست یا نه، زود به دست او یک تحفه‌ای را، یک هدیه‌ای را، یک حقیقتی را به دستش ندهند که فکر بچگانه داشته باشه و بخواد در مقابل فرض یه چارت کتلی، یه چارت مطلبی، چیزی ضعف از خودش نشون بده. اون صدقش، اون حقیقتش خودش رو نشون داده، حالا بهش دستور توجه میدن که در این دستور توجه زیر سر همین میشه که انصراف از نشأه طبیعت و توجه تام به ذات نفس ناطق است و اون فرمایش حضرت جناب شیخ الرئیس در همین اول نمط سوم اشارات که در درس 22 به صورت دلیل تجربی بر غیریت نفس از بدن اونجا به عرضتون رسوندیم، اینها آقا جمع بشه میبینید که یک پارچه کتاب دستورالعمل عرفانیه. منتها به این رمز رموزها باید انشالله کم کم آگاهی پیدا بشه، انشالله کم کم میشه. و چون حواس از این نشأه منصرف شدن، حواس از این نشأه منصرف شدن، نفس به عالم خود توجه میفرماید میکنه. خیلی آقا عبارت خیلی شریفه، حواس باید از این نشأه منصرف بشن. میبینی که میخوای یه مطلب سنگین علمی رو درست این را بفهمی، بیابی، به سرش برسی، میبینی که اندک چیزی از راه حواس پنجگانه نفس مشغول بشه، میگی که نمیتونم بفهمم. بعد هرچی فکر میکنه نمیرسه، میگه سردرد گرفتم، بچه حرف نزن، من حواسم پرت کردی، نمیتونم. و اونجا چه و این محیط مثلا شلوغه، من نمیتونم مطالعه کنم، باید برم کتابخانه مثلا، اونجا خیلی سکوته، خلوته. اینها همه چی آقا؟ همه زیر سر اینه که میخواد نفس، یعنی حواس پنجگانه را که در تحت تدبیر نفسن، شؤون نفسن، نفس را از این شؤونها آزاد بفرماید که وقتی در عمق مطلب داره فرو میره، در ذات خودش به تفکر مینشیند، بتونه که و اون توجه در مقام ذات رو پیدا کنه. و همین که حواس پنجگانه از ادراک ظواهر اشیا تعلقشون قطع شده و نفس توجه به ذاتش کرده، میبینید زود مطالب رو تصور میکنه، زود مبانی دستش میاد، زود مثلا مسائل علمی درست براش میشه. این تمام این گرفتاری های اینه که مسائل علمی زود حل نمیشه، زیر سر این تعلقاته، توحد نداره شخص. و ولذا گاهی پیش میاد آدم یه سطح عبارتی را، یه صفحه کتابی را هی میخونه چندین بار، این ور اون ور، میبینه خیلی سردر نمیاره، سردر نمیاره. و گاهی میبینی به یه خلوتی، به یه سکوتی، به یه آرامشی، ای عجب مطلب به این خوبی که حل شد. که چرا؟ چون نفس به محض این که توجه به ذات خودش بفرماید، آنی میبینی مطالب براش مکشوف میشه. چرا؟ چون تمام صور علمی اون سویه، تمام صور علمی اون سویه هستن و این آقا هم نفس ناطقه هم اون سوییه، منتها نفس ناطقه اون سویی الان این سویی شده بیچاره. از ناحیه ادراک پنجگانه تعلقات به بدن و جسم طبیعی و محیط و اطراف پیدا کرده، الان کاملا خاکی شده. خاکی نمیتونه که اون سویی رو دریابه، بعضا سردرد میگیره، مریض میشه، گرفتار میشه، آخرم نمیفهمه کتاب چیه، مطلب چیه، چون توحد نداره. همین که وحدت برای نفس پیش آمد و حواس خودش را از تعلقات به این مادون انصراف داد، نفس به عالم خود توجه میکنند. عالم او چیه؟ عالم تجرده. چون که نفس به عالم خودش توجه میکند و عالم او مجرد است و صور علمیه هم مجرد هستند، ولذا هم جنس میشن، سنخیت پیدا میکنن، جنس جنس زود پیدا میکنه، هم جنس هم دیگر زود ادراک میکنن. مثلا ما الان اگه چشم رو باز کنیم و بفهمیم که اینی که الان دست ما بهش خورده این مثلا چه هست، زودتر میفهمیم، میگیم آقا این فلزه، اون کوه، این سنگه، اون چوبه. اما اگه این چشم رو ببندیم بخوایم از ناحیه قوه لامسه این دست بزنیم اون دست بزنیم تشخیص بدیم، چقدر زحمت داره آقا. چرا؟ برای این که مبصرات همجنس بصرن، مبصرات همجنس لامسه نیستن آقا. که لامسه، قوه لامسه باید ملموسات رو ادراک کنه. هر مدرکی باید با مدرک خودش همجنس باشه. مدرک قوه لامسه ملموساته، مدرک قوه سامعه شنوندگی از ناحیه گوش صداهاست، مدرک قوه باصره از راه چشم مبصرات رنگ هاست، ظواهر اشیاء الوانه. هر مدرکی ادراک کننده باید با همسنخ خودش، با اون مدرک خودش او رو ادراکش کنه. ولذا نفس درستی که در مقام روحانیت جسمانیت الحدوث از جنس خاکی است و این سوئیه، اما وقتی در سیر اشتداد جوهریش به سرحد تجرد رسیده، دیگه جنس او جنس مجرده، جنس مادی نیست. وقتی از ناحیه حواس پنجگانه با اون چرا که جسم او محیط اوست ارتباط برقرار میکنه، اینا الان همه مادی هن، ایشون میخواد این مادی ها رو ادراک کنه، اینا جنس اونیستن. در ادراک این غیر به اسلام مجانس ها میبینی چقدر با زحمت بکشه. از ناحیه چشم قوه باصره رو به کار بگیره، رنگ این شی رو ببینه، بعد از او یه پله بالاتر این مبصر رو ببره در موطن قوه خیال صورتش بده، و از موطن قوه خیال ببره در موطن قوه واهمه که عقل تنزل یافته است، طبق فرمایش درس 50 جلد اول، در اونجا مفهوم جزئی او رو بفهمه، بعد بره در مرتبه عقل ببینه که میتونه از اینی که دیده، از اون چه شنیده، از اون چه لمس کرده، یه چیزی، یه قاعده علمی، یه کدی، یه رمزی، یه حقیقتی را میتونه به دست بیاره یا نه. چرا این همه داره زحمت میفته نفس بیچاره؟ زیر سر این که این مدرکات خارجیش همجنس با ذات نفس نیستن، اینها مادی هن، او مجرده. او مجبور است که یک واسطه به نام بدن از ناحیه قوای حسیه، این قوای حسی هم آلاتی داشته باشن، همه جسمانی، گوش، بینی، چشم، زبان، پرس، لامسه، اینا همه جسمانی هن. مجبوره که یک همجنس با اینها رو داشته باشه، از ناحیه حواس پنجگانه، از ناحیه این آلات و قوا با این اشیاء بیرون ارتباط برقرار کنه تا به چندین پله اینا رو بالا ببره ببینه میتونه یه چیزی بفهمه یا نه، چون اینا هم جنسش نیستن. اما وقتی که نفس از حواس پنجگانه انصراف پیدا کرده، میبینید توجه به مقام ذاتش میکنه. مقام ذاتش چیه؟ مقام ذات او تجرده. صور علمیهی که باید برای او حاصل بشه چیه؟ صور علمیه مجردن در درسای جلد اول، چه درس 47 48 اینها که قبل از او از درس 37 تا درس 47 حدود 7-8 تا درس در امور مادی حرف زدیم، آمدیم در درس 46 به بعد بحث صور علمیه مطرح شده و به عرض رسوندیم صور علمیه مطلقا از ماوراء طبیعت چون مجرد هست. پس این دیدن ظاهری، شنیدن ظاهری، چشم و گوش ظاهری، اینها همه آلات ادراکی نفسن. اینها نفس رو معدن، یعنی آمادگی میدن که نفس بتونه از بالا بگیره. خب حالا بیاد از همه اینا انصراف پیدا بکنه و در مقام تجرد تام خودش بخواهد صور علمیه رو بیابد دیگه. چون اون صور علمیه با مدرک او، با مدرک به نام نفس چون هم جنسه، به راحتی ادراک حاصل میشه. ولی بچه میگه حرف نزن، هوای محیطم گرم نباشه، سردم نباشه که قوه لامسه او رو مشغول نکنه، صدایی به گوشش نیاد که اینجا مشغولش کنه، چشم جایی رو نگاه نکنه که او رو مشغولش کنه، و همینطور دیگه چیزی غذا نخوره مشغول بشه، چیزی مثلا نبوید مشغول بشه، میبینی آنی مطلب ادراک میشه. چرا؟ برای اینکه مدرک عقلیه، مدرک مجرده، نفس مجردن، هم جنس هم که شدن آنی هم دیگر رو میابن، اصلا هم جنس آنی حضور پیدا میکنن. چطور الان پرده چشم رو بکشیم؟ چون این پرده چشم که حامل حائل بین چشم و بین بیرونه، چون این پرده با بیرونی یعنی با رنگها با مبصرات هم جنس نیست، دیگه میبین قدرت بینایی از دست رفته. اما به محض اینکه این پرده رو بالا کشیدی، چون بین این چشم و بین اون چی که در بیرون است از رنگها هم جنس همان، میبینی به یک لحظه این همه الوان در مقابل شما ظاهر میشه. با حال این که پردر هم کشیده بودی همه ظاهر بودن، اما چه شده؟ چون هم جنس نبودن. و این سنخیت، مجانست، مناسبت خیلی عجیبه. بحثا ما دیدیم این بحث خیلی شریف است و خیلی سنگینه. اصلا در جلد اول معاصر آثار اون 118 لطیفش را به نام لطیفه مناسبات قرار دادیم که حدود 7-8 جور مناسبات را در اونجا مطرح کردیم. حالا گرچه به احسان نیاوردن، اگر مثلا خود بحث مناسبات را اصلا انسان یه موضوعی قرار بده و در پیرامون او بحث بشه، خیلی آدم را در توحید کمک میکنه بحث مناسبات. اینجا هم نفس به عالم خود توجه میکند. خب همین که توجه کرد و از مخرج خود که مکمل و معلم حقیقی اوست، کسب معارف و تحصیل حقایق میکنه. اون مخرجش کی بود آقا؟ فرمودید مخرج نفس، موجود مجرد بود دیگه، جوهر عقلی، نفسم که جوهر عقلی. ولذا آن میبینی به ادراک مجردات دست پیدا میکنه. عمده اینه که نفس حضور پیدا کنه. حضور ولذا میبینی پیش میاد فراوان که کسی داره میمیره، فراوان پیش اومده، به محض اینکه الان حواس ظاهریه او دست کشیدن، خیلی قدرت دید دیگه نداره با او خود حرف بزنید، چیزی نمیفهمه از شما، اما خودش حالا در چه خبرها میده، فلانی رو دیدم، فلانی رو دارم میبینم، اونو دارم میبینم، اون دارم میبینم، دیگه صور اشیاء برزخیه هی براش سان پیدا میکنن. چرا؟ چون الان ایشون همین مقدار قطع علاقه کرده از عالم ماده و طبیعت، به همین مقدار نفس او در مقام تجرد برزخی به ذات خودش عنایت کرده و در مقام ظاهر، نه اینکه از دوران کودکی تا اینجا داشت ذات او از ناحیه حواس پنجگانه صور تمام اشیا رو استیاد میکرد، اینا همه در مرتبه ذات او موجود بودن هستن و ایشون چون تعلق به اینجا داره الان از اون حرفا بیخبره. بعد به محض اینکه علاقهاش از اینجا قطع شده و توجه داره، توجه برزخی هنوز، توجه به ذاتش پیدا میکنه، دیگه تمام اون اشکال و صور در موطن ذاتش همه دارن در مرتبه خیال او براش جلوه میکنن و دروغ نمیگه، راسته میگه الان دارم فلون کس رو میبینم، اونجا داره چه میکنه، اون داره چه میکنه، ولی از اینا فراون پیش میاد. و به یک تعبیر نه اینکه مرز بین ماده و ماورای ماده هست، هم اون سویه ها بخواهن از ناحیه ایشون از عالم ماده خبردار بشن، خبرها میتونن ازش بگیرن، هم این سویه ها بخواهن از ایشون بگن آقا از اون طرف به ما خبرها بده، خبرها بهش میدن. اینه که شرع مقدس فقه ما فرمود که برای تشییع جنازه که میخواهید بروید، اصلا حتی به همدیگر سلام هم نکنی، در تشییع جنازه به همدیگر سلام کردن دیگه مستحب نی. چرا؟ بذارید که الان این میت، این شخص بر اساس تعلقی که به این بدن داره هنوز ارتباطش را، تعلقش را از ناحیه این بدن با اینجا قطع نکرده. درسته دیگه از باب جسمیت منقطع شد که دیگه این جسم بدن او نیست و نفس او دیگه نفس این جسم نیست که بدن. چرا؟ برای اینکه فرمودید بدن یعنی عنوان تصرف نفس در جسم شده، دیگه بدن نیست. اما این به این معنا نیست که این آقای میت، این انسان به طور کلی از این بدن و محیط این بدن علاقه رو قطع کرده باشه. تعلق قطع نمیشه، تعلق هست، اما نه به نحوی تعلق باشه که به این جسم بدن او باشه و او نفس بدن نفس این بدن. این طوری نه، این نیست. چرا؟ به دلیل اینکه نفس خیلی از آثار رو میتونه در نشأه طبیعت ظاهر کنه، اما در این موطن بدن دیگه ظاهر نمیشه، نه آثار نباتیش، نه آثار حیوانیش، نه آثار انسانیش، اصلا در این بدن ظهور نداره. پس این جسم بدن او نیست و ایشون تعلقی به این جسم از باب تعلق تدبیری داشته باشد که بخواهد این جسم را، این بدن را اداره بفرماید نیست. ولذا میبینیم چون مدبر این جسم رفته، از او قطع علاقه کرده، دیگه کم کم بدن سرد شده، داره کبود میشه، یواش یواش داره متلاشی میشه، تا ذرات آهسته آهسته طبق حرکت جوهری در این نشأه از همدیگر پراکنده میشن یا تبدیل به خاک میشه، تبدیل هرچی میخواد بشه. چرا؟ چون اون مدبر نیست. اما این به این معنا نیست که نفس از این بدن قطع علاقه کرده، ولذا فرمودن بشورید، نمیدونم غسلش بدید، نماز براش بخونید، تلقینش بکنید، براش فاتحه بخونید، تشییع جنازهش بکنید، هنگام احتضار بالا سرش بایستید قرآن بخونید، چون شما که نمیتونید با اون تجرد نفس با این بدنتون ارتباط برقرار کنید. بله، حالا یکی قوی میشه، اینها رو زیاد ضرورتی نداره از این ناحیه با او ارتباط برقرار کنه، نه خیر، اصلا خیال خودش رو با خیال او، عقل خودش رو با عقل او، ذات خودش رو با ذات او اتصال میده و چون نفوس مجردن با همدیگر اتصال اتحاد پیدا میکنن و هرچی میخوان به همدیگر انتقال میدن. اما چون ما ضعیفیم، نمیتونیم که با نفس مجرد او ارتباط برقرار کنیم، مجبوریم که از ناحیه این بدن او با او مرتبط باشیم که هم فیضی از او به ما برسه و هم از این بالاتر برای اکثری مردم فیضی از مردم به او برسه. ولذا چرا فرمودن که تشییع جنازه حداقل 40 تا مؤمن شرکت کنید، یا وقتی نماز میخونید اگه 40 نفر باشن خیلی خوبه، حالا 40 به بالا که چه بهتر. چرا؟ برای اینکه اینها همه دارن بهش میدن، همه فیض میدن، همه بهش کمال میدن. چرا؟ چون تمام اینها الان توجه به او کردن. شما به محض این که به یاد کسی بیفتی، انه شما، اون من شما، ذات شما با من و با ذات او اتحاد وجودی برقرار میکنه. منتها مراتب داره اتحاد مراتب داره. اینا هست، واقعیه، این خلاف نیست، یه امر برهانیه، یه امر حکمیه. اینه که وقتی نماز میخونم به نفعشه، وقتی تشییعش میکنم به نفعشه، مثلا اون بر اون میگه، بعد دیگه ملکوت عالم چه ارز کنم، ماورای طبیعت، اینا دیگه چشیدنیه، اینا به لفظ در نمیاد. اینها میبینید که همه براش فیض میبره. خیلی خوب، از اون کسب معارف تحصیل حقایق میکنن و بر امور خفیه دست مییابد. خفیه یعنی به لحاظ این جای ما خفیه است، مخفیه، وگرنه خود ما هم یه توجهی به اون باطن بکنیم، چطور الان باطن ما رو نسبت به ظاهر ما میگیم اون باطنه، این ظاهره، این باطن و ظاهر به نسبت پیش میان، وگرنه کل نظام هستی وجوده و وجود شهود محضه، اصلا وجود شهود محضه. یکی از اسماء شریف الهیه شهید دیگه، شهود محضه. پس معلوم میشه که غیب و شهود در تحت شهود مطلق است. غیب و شهودی که در مقابل همان، این متقابل در تحت شهود مطلق است. اول و آخر در تحت شهود مطلق است، ظاهر و باطن در تحت شهود مطلق است. منتها به لحاظ این که ما گرفتار هستیم، میگیم آقا اون چرا که الان میبینیم این عالم ظاهره، اون چرا که الان ادراک نمیتونیم بکنیم اون باطنه. خب پس عالم باطن نیست، عالم ظاهر نیست، تو ظاهری و تو غایبی. چون من ظاهرم ظاهر بینم، چون باطن ندارم باطن نمیبینم. ولذا میگم این ظاهر اون باطن. اگر خداوندم میگیم عالم الغیب و شهادت است، آخه دیگه برای خدا باشی غیب، غیب یعنی چه آخه؟ یعنی مخلوق او که برای او غیب نمیشن که. او علم ذات به ذات داره که ذات او برای او کشف تامه، خودش که خودشه. و تمام شؤون وجودیه او که همه خلق اویان، اینها هم که همه مشهود او هستن. پس باز دوباره میفرمایید که عالم به غیب و شهادتی. یعنی چی؟ یعنی عالم به مطلق شؤون وجودیش است که ما این شؤون وجودیه را به لحاظ دید ظاهریمون میگیم ظاهر، به لحاظ اینکه نمیتونیم به سرشون و حقیقتشون برسیم اونا رو میگیم باطن. این باطن ظاهر رو من و تو درست کردیم آقا، وگرنه هر فوق ظاهر و باطنه. ظاهر و باطن در نظر در تحت شهود مطلقه است. مثل اینکه خارج و ذهن در فلسفه میفرمایند در تحت خارجیت مطلقه است. وحدت در مقابل کثرت و کثرت در مقابل وحدت در تحت وحدت مطلقه است. این طوری. اینا انشالله کم کم حل بشه. خب بسیار خوب. و چون باز بدین سوی روی آورد، آن چرا که در چون بدین سوی روی آورد، آن چرا که در عالم رؤیا مشاهده کرد، در عالم بیداری در هنگام خود میبیند. اینا هم خیلی عجیبه. خواب رو الان میبینه، اما اونی که میخواد از خواب او پیاده بشه در نشأه طبیعت در مرتبه زمان، این میبینید وقت خودش رو میطلبه. خب الان میبینه که مثلا داشت کشاورزی میکرد، این مقدار برنج به دست آورده، الان زمستانه، الان که تو داخل برف و یخ و سرما که نمیشه کشاورزی برنج کرد که هیچی نمیروید، سبز نمیشه، برنج نمیده، که اون مال آینده است. از خواب که انصراف پیدا میکنه به این نشأه که میاد، تا اون صورت برزخیه خواب برای او در مرتبه ماده خودشو نشون بده 6 ماه بعد طول میکشه. وقت خودشو میخواد، هنگام خودش کیه؟ با تابستون بیا اونجا وقت گرما فرا برسه تا اینکه برنج بتونه سبز بشه و بر شالی بتونه برنج دست بده مثلا. خب حالا اون بحثا پیش میاد که پس اینها کل اون چرا که اینها هست در کجا تحقق دارن، انشالله اینها هم یواشواش خودشون نشون میده به من و شما، که میفرمایند تمام جزئیات غیر متناهی در این عالم وجود مطلقا همه در مقام وحدت محض، در مقام بساطت ذات وجود همه متحققن، همه ازلن و ابدن. دیگه حرف این که امروز و فردا این مثلا زمانی اون دهری از اون چه از اینا همه به لحاظ ما هست آقا. حتی برسون رسوندیم آقا جان، حتی اسماء الله هم به لحاظ ادراک ماست، به لحاظ ادراک ماست، وگرنه وجود به ما و به وجود علمش این قدرتشه، ساقی بودنش این شافی بودنشه، شافی بودنش این هادی بودنشه، هادی بودنش این قابضه، این واسطه. و یکی از لطایفی که مقام قبض را مقدم بر مقام بسط دانستن، چون قبض مقام جمعیه که مثلا قرآن انزالی قبضه، قرآن تنزیلی بسته، اون قبض زمان نمیبره، قبض اون قبض انقباض، بسته شدن، رتق بودن، یک حقیقت بودن، اون زمان نمیخواد، اون در متن وجوده، متن وجود زمان بردار نیست. حالا که داره از اون قبض به بسط میاد خودش رو نشون میده، اینجا زمان میگیره. مثلا شما میبینید به یک توجه به یه مطلبی، به یک نکته علمی، به یک آن، به یک لحظه برای شما یه حقیقتی مکشوف میشه. خب بعد حالا میفرمایید که بیایید بشینید، برای من یه حقیقتی مکشوف شده، اونو میخوام به شما بگم. به حال در مرتبه زمان میخوای پیادش کنی، ببین تا بخوای اون حقیقت قبض را، اون گرفته شده را، اون بسته را، اون وحدت مطلقه در ذاتت را بیاری پایین و در مرتبه لفظ بخوای به طرف مقابلت القا کنی، میبینید مثلا باید با هم دیگر بشینید، میگه آقا حواستو باید خیلی خوب جمع کنی، مطلب از بس که سنگین، الان همه همینه داره وقت میگیره. اون لحظه‌ای که گرفتی یک آن بود، اما اون یک آن رو الان میخوای در مرتبه ظاهر بیاری تو بس، او رو پیادش بفرمایی، چقدر داری وقت میگیری؟ میگه آقا اینجوری نمیشه، اون بیل دستته داری که نه جا، اینو باید کنار بگذاری، بیای اینجا بشینی، خوب حواست رو جمع کنی، بعد حالا بینی یک چیزی حواست رو پرت کرده چه؟ میگه نه آقا اینجور اینوانور نگاه کنی، اون خیلی مشکل بتونی اینجور. میگه چقدر الان در مقام بست میخوای پیادش کنی، چقدر وقت میخواد؟ اون وقت به حرف در میاد، میگه آقا اونی که میگفتم اینه، حالا بعد میخوای در جا بهش بگی، میبینی هنوز مشکله. میگه اول یه چند تا مثالی برات بزنم، این اونطوری، اون اونطوری، اینا. میگه خب اینا روشن شده، بعد تا بیای براش پیاده کنی، میگه نفهمیدم. باز میگه نفهمی، مجبوری عبارتها رو عوض کنی، صحنه رو عوض کنی، مثالها رو گوناگون کنی. میگه آقا متوجه شد؟ میگه آقا اون طوری که باید هنوز من خوب متوجه نشدم، تو چی میگی؟ بالاخره ببین تا بیای پیادش کنی شد یک ساعت زمانی طول بکشه. گرفته بودی قبض چیه؟ یک آن که تازه اونش هم آن نداره. ما از ناچاری ایران لفظ آنو میاریم. در مقام توحد ذاتت یک آن گرفتی، اما میخوای او رو برای دیگری پیاده کنی، یک ساعت، یک روز، یک ماه، یک سال طول میکشه. چه اینکه پیغمبر اکرم یک آن، یک لحظه، چه تعبیر کنی، اون انا انزلناه فی لیلت القبض قدر را در مقام قبض گرفت، حالا میخواد بیاد بستش بده برای ما پیاده کنه، میگه نخه 23 سال با طول بکشه. اونم چه 23 ساله؟ پر فراز نشیب، 23 سال دل بخونی، 23 سال سنگ حوادث خوردن، 23 سالی که فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من زجر نکشیده تا من اون چرا که در مقام توحد گرفتم بیارم برای این مردم در مقام بس اینو پیادش کنم. من که با اینا دعوایی نداشتم که، من که نمیخواستم مالشونو بخورم، من که نمیخواستم زندگیشونو ببرم بدزدم اینا رو بزنم نابود کنم، نه، این تمام این بود. آقا من چیزهایی رو در قبضم، در مقام ذاتم، در بساطت نفسم گرفتم، خواستم این گرفتهای خودم رو به این مردم بدم، من رو گرفتار کردم، بیچاره شدم دستشون. 23 سال طول کشید، آخرشم به قدیر ختم شد که و اون آیه الیوم اکملت لکم، اینها دیگه پیاده شدن و تا اون یکی پیاده هنوز نشده بود آرام نگرفته دیگه، تا اون یکی رو پیاده فرمود و تا آخرای عمر مبارکشون اون آیه نمیدونم 257 کدومه که وَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ، همچون آیه راجع به معاد، آخرین آیه، اون یکی که از جانشون اون چه که بود به تمامه پیاده که شد دیگه از این راه نشه و تشریف ببره. برای چی اینجا باشی؟ چه کاری داری الله؟ بودن در اینجا چه فایده‌ای؟ تو که هر چه که گرفتی اون یک بارگی نظام هستی را، اون چه که گرفتی همه از جانت آمد و در بیرون پیاده شده برای مردم، دیگه از این بعد. بارک الله ابن عباس، ابن عباس میگه که وقتی جناب رسول الله فرمود این سال آخر عمرشون، گفت که اوتی تو جوام الکلم و خواتیم البقره، به من آخر سوره بقره و جوامع کلم، جوامع جمع جامعه، کلم جمع کلمه، دیگه تمام کلمات همه به نحو جمع به من داده شده. ابن عباس گفت اون سال که ما از آقا جان این حرف رو شنیدیم، فهمیدیم که آقا از دست ما میره، دیگه تموم شده کار. چرا؟ برای اینکه آقا هر چی داشت پیاده کرد دیگه، تموم شد دیگه. از این بعد برای چی باشیم اینجا؟ آدم بود باشه، چیزی بفهمه، چیزی رو به دیگران بفهمانه. من دیگه هر چه داشتم به شما دادم دیگه. در کدوم عصر؟ در عصر جاهلی اون روز. پس ببینید آقا امساک ندارن. یک کسی بگه آقا نمیدونم به ما نمیدن، نه، عصر رسول الله تو در نظر بگی، اون شراب خوری، اون و دختر زنده بگور کردن، اونی که امیرالمومنین در نهج البلاغه توضیح میده عصر رسول الله را که جاهلیتی و اندازه جاهلیت جهل مردم عصر پیغمبر نبود، اما جناب رسول الله هیچ امساک نکرده، هر چرا در مقام جمعی گرفت همه رو در مقام بسط پیاده کرده، دیگه هیچی فرو گذار نکرد. و در آخرش هم همچون آرمیده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه راضی شدم، آرمیدم، دیگه اون چه بود پیاده شده. این طوری امساک نیست آقا، از اون طرف، از این ور باید کوشش کرد. خب در عالم بیداری در هنگام خود مییابد، پیاده میشه انشاءالله. و اگر انسان نتواند به سر و معنی صورت خوابش پی ببرد، به نزد معبر می رود و معبر خواب را تعبیر و تأویل میکنن. ساعت چند آجا؟ اون ساعت درست میگه چورنیم؟ چورنیم درسته؟ بله. وقت داریم یا تموم شده؟ بله. چند شروع کردیم؟ سونی؟ چونی دیگه وقت داره؟ بله. پس یک کمی 10 دقیقه وقت داریم. بله. و چی آقا؟ پی ببرد به نزد معبر میرود و معبر خواب را تعبیر و تأویل می کند. حالا تا فردا انشاءالله تعبیر می شه انشاءالله. خیلی خوب. ساعت 3:30 اگه براتون زود عزیزان، حالا داره کم کم غروب اونورتر میره دیگه، 4 بخواید بفرمایید من مانعی ندارم، در خدمتتون هستم. شاید عزیزان کارمند باشن از شهرستان 3:30 براتون، باز الان از اینجا تا غروب 1 ساعت وقت باز میمونه، هر جور میلی شما. 3:30 باشه 3:30، 4 باشه 4، 4 بشه. خب انشاءالله بین 4 و 3:30 میکنیم که داده همه در مثلا 10 دقیقه به 4 باشه خوبه انشاءالله داخل.